بله
نظرم موضوع شما که حتی یه مقدار فراتر از این که چرا دانشگاه نباید اتاق عقد داشته باشه، یه مقدار فراتر از این من بگم، طرحی که ما پیشنهاد دادیم و داریم پیگیری میکنیم این هستش که سلف دانشگاه، رستوران دانشگاه چرا جشن عروسی در دانشگاه برگزار نشه، ازدواج دانشجوی برگزار بشه، یه حمایت‌های ویژه‌ای هم از طرف دانشگاه باشه، رستوران دانشگاه در اختیار زوجین گذاشته بشه و مراسم ازدواج هم.
آخه آقای من اولا که کی مهموناشو دعوت میکنه سلف دانشگاه، اولا دوما که حالا بچه‌ها مثلا دعوتم بکنن که نمیذاره دانشگاه اینا اونجوری که میخوان عروسی بگیرن که.
حالا اینا میشه اون چالش هاش، یعنی ما اگر یه فرهنگ سازی درستی هم از این ور داشته باشیم نسبت به ازدواج ساده بزنن.
بله.
الان طرف ممکنه بگه که آقا من مثلا یه آتلیه‌ام و یه دونه مثلا تالارم و اینا این تو من هزینه‌اش باید بشه. خب نه، این تو فرهنگ سازیه دیگه.
بله.
من چالش ها رو اگر بخوام باز بکنم تو حوزه فرهنگی، تو حوزه اجتماعی، حتی سیاسی و تو حوزه اقتصادی میتونیم ما این تعداد چالش برای بحث فقط دانشجو و دانشگاه بیان بکن.
درست.
خب این میشه جزء اون چالش های ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به این دیدگاه که اونم باز وظیفه ما هست.
درود بر شما.
وظیفه ما هستش که بیایم اینو برطرف بکنیم. من مثال عرض میکنم، مثلا یکی از اقداماتی که ما الان داریم انجام میدیم و پیگیر هستیم هستش که بحث احیای کلاس های دانش خانواده.
درست.
که این کلاس ها از یه فضایی که صرفا یه چیزی خونده بشه و اینها به یه فضای اکادمیک و پویا در بیاد و اساتید شاخصی
که به دردشون هم بخوره دیگه، واقعا یعنی در عمل هم کاربردی باشه.
حضرت های مثلا شهاب مرادی، بزرگوارانی که تو این حوزه کار کردن به صورت تخصصی، از اینها دعوت بشه و کلاس های کاربردی گذاشته بشه که افراد واقعا از نظر فکری، چون قرار است فرهنگ سازی بشه دیگه، یعنی شما یک نسل رو کاری بکنی که اینها یه مقدار تغییر
رو حاصل بشه. آقای مدح ببخشید، من یه خواهشی ازتون داشتم، حالا من قبل ازدواج گفتم بریم سراغ بعد از ازدواج
دیگه. نره بعد ازدواج
نه،
بعد کارایی بکن.
نکته مهمیه، وقتی که نهاد زحمت میکشه اردوی مشهد رو برگزار میکنه، آیا بعدش به فکر این هستن که بندگان خدا کجا بخوان من زندگی کنم؟ نه ببینید الان
نرم یعنی آقای مدن
نه 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 بحث خوابگاه دانشجو میخوام مطرح کنم. ببینید الان واقعا یه معضل جدیه
که اینم یه بارم یه شبم آقای مدن تو برنامه بهش پرداختیم.
آه من الان دارم میگم من حرفم اینه،
آفر
پول نداری بودجه چه حرفیه؟ خب پس اصلا به نظرم این قضیه منتفیشه. چرا طرف مثلا بره ازدواج کنه دانشجو بخواد بره ما 10-15 مون اجاره بده توی تهران؟ دانشجو اصلا اگه بخواد اجاره خونه بده که اصلا دیگه بعد برسه
با حرف آقای شجاع کاملا منطقیه ها، یعنی میگه ما از اون طرف میایم هی میگیم
باز بکنم برای شما یه مثال برای شما
بفرمایید.
در دانشگاه شاهد ما مواردی رو شناسایی کردیم.
درسته.
به طور مثال عرض میکنم زوجه خانم اینجا دانشجو هستن، خب کل هفته کلاس دارن، بعد معمولا هم پنجشنبه و جمعه بخوان برن و بیان یه هزینه گزافی دارن و مثلا مجبور هستن که هم دو سه هفته یه بار برن و آقا زوج در شهرستان دیگری شاغل هستش و خونه زندگیشون اونجاست. خب ببینید شما میخواید مثلا آسیبای اجتماعی رو کم بکنید، شما میخواید طلاق رو کم بکنید، شما میخواید حمایت بکنی از زوجین، خب اینجا باید مدیریت بشید. اما متاسفانه متولی این امر کیه؟ خب هر ارگانی به هم دیگه پاس میده و آخرش هم که پیگیری نمیکنه. اما مثال عرض کنم یه موضوعی که ما اومدیم پیگیری کردیم مثلا همین خوابگاه دانشجو، یعنی مثلا تو این دانشگاه خوابگاه دانشجو نداشت و ما رفتیم سراغ این که یکی از ساختمون ها رو تخصیص بدن برای این موضوع، یا حداقلش این هستش که چندین سوئیت درست بشه و نهایتاً دانشجوهایی که یکی از زوجین مثلا شهرستان هستن بتونن حداقل هر هفته بیان دیگه اینجا، حداقل پول جا ندن مثلا.
آقای مدح ببخشید جسارتا اطلاع دارید توی 2-3 سال گذشته، حالا من چون دقیق نمیدونم حدودی دارم میگم، یکی از دانشگاه‌های بزرگ تهران خوابگاه‌های متأهلی رفت فروخت خرج یه جای دیگه دانشگاه
تهران.
حالا من دیگه نمی‌خواستم بگم یورو گفت دانشگاه شما خیلی
نه آخه ما آخه تو این برنامه کاملا پرداختیم به موضوع.
آره بعد اصلا یه جالبی حالا باز تهران رو ما میگیم به هر شرایط بحث مسکن و ملک و اینا اصلا قضیهش متفاوته. یه خواهش واقعا ازتون دارم، به نظر من نهاد به نظر من میتونه این رو پیگیری کنه. این همه ما سرانه فرهنگی برای دانشجو دیده میشه، معلوم هم نیست بعضی وقتا کجا هزینه میشه. واقعا به نظر من مهمترین مسئله برای تو فیلد ازدواج دانشجو دارم میگم، حالا بقیه موضوعات و موزلات جای خود، به نظر من نه جسارتا سلف دانشگاه میتونه محل تالار عروسی من دانشجو باشه، نه خدمتتون عرض کنم تالار عقد توی دانشگاه میتونه درد منو دوا کنه، و حتی جسارتا دارم میگم و حتی نه مثلا اردوی مشهد درد منو، اردوی مشهد یه انگیزه یه برای این که من بخوام زندگیمو شروع کنم با یه خاطره شیرین و تا سالها به این فکر کنم که واقعا نهاد رهبری چه حرکت قشنگی انجام داد که من رو ابتدای زندگی به یه اردوی دعوت کرد که رفتم آموزش دیدم تو حوزه های خدمت ناز کنم فرهنگی و عقیدتی و اینها. ولی مهمتر از همه اینها اینه که دانشجو بعد از ازدواجش، حالا من اصلا کاری به تهران هم باز ندارم، مرکز استان ها حتی شهرستان ها، باید بره یه خونه اجاره کنه که همین الان حداقل توی ضعیف‌ترین شهرستان توی یک استانی که مثلا حالا شاید خیلی هم هزینه های مسکن بالا نباشه، حداقل باید ما 3-4 میلیون اجاره خونه بده، و همین 3-4 میلیون میتونه واقعا معیشت دانشجو رو از این رو به اون رو کنه.
به نظر من حرف آقای شجاعی اینه که ما اگر میایم شعار مثلا ازدواج دانشجو رو میدیم باید زیر ساختش هم آماده کنیم دیگه. بله یعنی فقط نه اینکه فقط بگیم
متاسفانه
مثلا یه مراسم گرفتیم.
متاسفانه الان آسیب هایی که تو همین بحث ازدواج دانشجویی هست، تو بحث ازدواج هست بین جوانان، متاسفانه همین آسیب ها مثل طلاق و امثال و محالاتی خیلی نمیخوام بازش کنم، تو ازدواج دانشجویی هم هست، ما شاید دیده نمیشه ولی متاسفانه همین باز هست. و آره اینم گفتم
خیلی ممنونم آقای مدد بزرگواری کردین.
سلامت باشین ان شاء الله. من فقط نکته پایانی عرض بکنم خدمتتون.
بله.
که در بسیاری از مواقع چون نهاد رهبری یه نقش اینجور مواقع چون نقش اجرایی نداره یه نقش مطالبه گر میشه.
درسته.
از معاونت‌های مختلف دانشگاه. من یکی از بزرگترین چالش‌های فضای دانشگاه ها این رو میدونم که این تجاری سازی دانشگاه گاهی اوقات و عدم بودجه متناسب منجر به یه اتفاقاتی میشه، مثل همون اتفاقی که دوست عزیزمون فرمودن.
بله.
که مثلا رئیس دانشگاه میاد یه دفعه خوابگاه متأهلی رو میفروشه تا بتونه مثلا بعضی از دانشکده ها رو خرجای روتینش رو پرداخت بکنه یا بخواد افزایش بده. و نسبت به این نکته که حالا خطا ازدواج چه کارهایی باید کرد و اینها، هم تو حوزه مشاوره بعد از ازدواج هم تو حوزه حالا یه سری کارا، مثلا ما یکی از ایده هایی که پیگیری کردیم بحث معرفی آقا به عنوان حالا آقا یا خانم برای بحث اشتغالشون بود، یعنی بتونیم ایشون رو حالا اینم خارج از فضای نهاد رهبری بدیم تابون، یعنی گاهی اوقات بالاخره از ارتباطات و اینها استفاده بکنیم
در راستای همون نقش پدریه دیگه.
بله. بتونیم ایشون رو معرفی بکنیم، آقا هنوز کار نداره، بتونیم ایشونو به صورت پاره وقت یه جو معرفی بکنیم بره بالاخره شاغل بشه
انشالله.
یا کاری که دانشگاه شاهد صورت گرفت و کار به نظرم خیلی خوبی شد این بود که ما یه حالت مؤسسه خیریه ازدواج تأسیس کردیم و بانیش هم خود اساتید بودن، یعنی اساتید دانشگاه بانی این موضوع بودن و یک حالا هم هدیه بالاخره وام لاغر و هم یه وام قرض الحسنه سعی شد به دانشجوانی که تازه ازدواج میکنن و اینها اعطا بشه خارج از اون فرایند حالا وام ازدواجی که دولت میده و اینها، حداقل یه کمک کار دانشجو باشه.
متشکرم آقای مدد، ان شاءالله که اقداماتتون هر روز برکت بیشتری پیدا کنه و بچه‌ها هم ملموس‌تر باش آشنا بشن. خیلی ممنونم، شما رو به خدا میسپارم.
سلامت باشید،
زنده باشید، بزرگوارین، شما رو به خدا میسپارم. اما شاید برای شما شنوندهای محترم صدای دانشجو این سوال پیش بیاد که الان در برنامه‌ای که اسمش صدای دانشجو و مخاطب اصلیش احتمالاً وزارت علوم هست و قراره در مورد چالش‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان صحبت کنیم، چرا نماینده‌ای از وزارت علوم روی خط نیامده؟ پاسخ اینه که ما دوستان ما در تیم تحریریه و هماهنگی برنامه. امروز با جناب آقای بادپا مدیر کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم هماهنگ کردن که تشریف بیارن رو خط ارتباطی صدای دانشجو باشون گفتگو کنیم، که یه بار دیگه عرض می‌کنم که شون معاون فرهنگی اجتماعی هن. حالا موضوع ما چیه؟ چالش‌های فرهنگی اجتماعی. یعنی بهترین کسی که میتونه بیاد رو خط صحبت کنه مدیر کل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، که ایشون الان دوستان بهشون زنگ زدن گفتن که من فرصت نکردم مطالعه کنم در مورد این بحث و نمیام رو خط.
خب پس میتونیم ما مطالعاتمون رو بگیم؟
نه حالا شما که الان میگین، فقط من بگم که دیگه اصلا مطالعه، شما اگه مطالعه نکردین که اصلا نباید این مدیر کلیه رو قبول میکردین، چون اساسا شغلتون اینه که در مورد چالش‌های فرهنگی اجتماعی دانشجویان برین کار کنین، که دیگه وقتی میگین مطالعه نکردم یعنی دیگه اصلا فکر کنم مثلا اشتباه
مطالعه،
آره یعنی اصلا اشتباهی الان شما مدیر کل هستین به نظر من. اگر قرار مطالعه کنین من اصلا ادب نمی کنم، ولی در اصل نیومدین رو خط، دیگه هم خلف وعده است و امیدواریم که دوستان خودشون رو پاسخگو بدونن. الان شما مطالعات رو بگون، ضمن اینکه بگم مهدی طارمی هم گل دوم اینتر رو به میلان زد، الان گل زد، خیلی هم خوشحالیم.
اگر اون صحبت اول برنامه رو با الان این صحبت آخرم یه پیوندی بدیم، تلفیق این دوتا صحبت، نتیجه گیری که خودم میکنم اینه که اگر الان مسئولین وزارت علوم، چه حالا آقای بادپا چه آقای دکتر شالچین معاون فرهنگی اجتماعی پشت خط بودن، یا الانی که احتمالا دارم گوش میدن برنامه رو و انشالله که اینجور هست، پیشنهاد من به این بزرگوار اینه که تو مرحله اول وزارت علوم، وزارت صنعت و معدن، حتی وزارت ارشاد، نهادهایی که به هر حال تو حوزه علوم انسانی فعالیت میکنن، قوه قضاییه، اینها در مجموع در فضای یه همفکری و هماندیشی با مدیریت شورای عمل فرهنگی برسن به نیازسنجی رشته هایی که وجود داره. من جسارتم نکنم اینو، حالا شما گفتید بحث رشته هنری و علوم انسانی، واقعا توی رشته هنری و علوم انسانی هم مهارت واقعا لازم، و البته اینو بگم من فکر میکنم که حداقل توی رشته های هنری دانشگاه هایی که الان حتی دانشگاه دولتی حتی دانشگاه آزاد، اینها به نظر من فقط رفتن سراغ مهارت افزایی و مهارت آفرینی، به نظر من توی حداقل رشته های هنری قابل حله. ولی اینو بگم، حالا من اولین پلنی که برای خودم ترسیم کردم فکر میکنم نیاز هست این که این نیازسنجی انجام بشه، واقعا رشته هایی که فضای بازار کار نداره یا نیازی به جذب تون رشته نیست، حالا یا کم بشه یا حداقل حذف بشه رشته ها تلفیق بشه، بعضن دانشجو کمتر گرفته بشه که همون خوابگاه‌های دانشجو تبدیل شه خوابگاه متأهلی. شما میگی بودجه نداری، ساختمون هم نداری، اون ساختمون، من واقعا فکر میکنم خیلی از همین دانشجویانی که ازدواج کردن حاضرن توی اتاق زندگی کنن، چرا حالا مثلا باید حتما یه، مگه کسی گفته؟ حتی بگم این خوابگاه متأهلی هم تو خیلی از دانشگاه
یه
اتاقه، یه اتاق مثلا حالا شاید متراژش هم نهایتا به جمع 30-40 متر برسه. یعنی این بحث بودجه و اینها به نظر من بهانه بیش نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جنبندی شما رو هم بشنویم آقای میرجعفری بحثم شد.
ببین من میخوام یه جنبندی بکنم، اولا اینکه همین که ما میایم اینجا و بحث کارشناسی میکنیم صرفا در مورد دانشجو یه باگ ماجراست. دانشجو به گفته بزرگای ما مؤذن جامعه است، مؤذن جامعه نیاز به گلدسته داره. یعنی اگر مؤذن هر چه قشنگ بلد باشه اذان بگه نپذیریم، حالا میگیم نسل زد، یه ذره نسل ما قبل زد تو دانشگاه، نه نسل زد
مؤذن به شرط که بیدار باشه، خب اگه خودش خواب باشه که دیگه،
همینو میخوام بگم. ببین
تعطیل جامعه،
به هر حال اینا دانشجوهای ما، یعنی این نسل دهه 80 که من خیلی براشون احترام قائلم، و چون این هی گفتم مشارکت دانشجو، ما باید شجاعت پذیرش خودمونم باید شجاعت، یعنی کل جامعه اصلا بله. آقا تلویزیون داریم تو صدا سیما حرف میزنیم دیگه، آقای صدا، آقای سیما، دانشجو رو بهش تریبون بده توی صدا و سیما، بذار بیاد، چون قبلا داشتیم. حالا من نمیخوام خیلی جزئی بشم، اینی هم که میگم چون ما یه ذره صحبت از مشارکت سیاسی دانشجویان رو کردیم شایبه پیش نیاد، همین حاج قاسم که چند روز پیش سالگرد شهادتش بود شجاعت این رو داشت که شهید قربان خانی ها رو بیاره تو سپاه قدس ببره تو سوریه. ما چقدر شجاعت این رو داریم که الان بچه های دهه 80مون که تو دانشگاه هستن، پرشور هم هستن، پر استعداد هم هستن، چون بحث فرهنگی هم داریم، جدیشون بگیریم و مشارکت های جدی ازشون بگیریم بخوایم. ببین حالا شما تو بحث مهندسی حرف میزنی، مهندسی بحث فنیه، من تو بحث علوم انسانی و فرهنگی حرف میزنم.
آقا ما ارشدمون علوم انسانی.
بله میدونم. مهارت علوم انسانی نمیره بالا بجز این که شما شجاعت اینو داشته باشی، جرأت اینو داشته باشی که به طرف بزا اجازه بدی بنویسه، اجازه بدی حرف بزنه، اجازه بدی موسیقی کار کنه، اجازه بدی تئاتر کار کنه، بعد بذاری این رشد بکنه و به اون نقطه تعالیش که حالا دوستان و حاج آقاها و عزیزان دوست دارن برسن.
البته منظور شما از این که اجازه بدیم حرف بزنه اینه که حرف خودشو بزنه دیگه، نه این که حرفی که ما دلمون میخواد بزنه دیگه، یعنی واقعا این بله. فضا براش مهیا باشه بله. که اون حرفی که دغدغش هست رو بگه.
و به نظر من حرفهای خوبی برای گفتن دارن، اعتماد کنیم و جدیشون بگیریم و این فضای مشارکت رو در همین صدا و سیما باز کنیم. آقا همین صدای گفت دانشجو رو واقعا تبدیل کنید به صدای دانشجو.
بابا حالا هر هفته ما دانشجو اومده، این هفته نیومده. آره
دو تا
دانشجوی متفاوت هم به قول آقای الان نهاد رفت دیگه.
صدا و تصویر سیما،
الان سیما ان شاء الله.
الان آقای مداح میگه که دانشجوی متفاوت، یعنی نهاد رهبری هم میگه دانشجوی متفاوت بله. بپذیرید دانشجو متفاوت رو، راه بدید از درب صدا و سیما داخل صدا و سیما.
چاره ای نداریم که بپذیریم بله. این بچه ها رو بله. یعنی وقتی دیگه همشون این شکلی ان که تو نمیتونی
بپذیریم بله. یعنی چی آقا؟ اینا باید ما رو بپذیرن اصلا
بله. این یه رابطه دوستویی است ولی آخر بله. گاهن میبینیم که دست به انکار میزنیم دیگه، یعنی مثلا نمیبینیمشون که حالا ما در صدای دانشجو واقعا تلاشمون اینه که همه این صداها رو در دانشگاه بشنویم.
این حرف نهایی.
آقای شجاعی خیلی ممنونم. زنده باشین. ما با آقای حالا اگه تکذیب نمی‌کنین یکی رو، ما قبل برنامه‌اش صحبت می‌کردیم، میگم من خستم و دو تا جلسه داشتم و رفتم و اومدم گرم نمی‌شم، یه جوری گرم شده بود. نه وقت به من رسید، نه آقای آقا تهرانی، نه آقای میر جعفری، نه جدی؟ آقای مدو، فقط خودت بودی.
دو ساعت
خودت...
چقدر صحبت کردم؟
نه بابا
بیشتر 40 دقیقه صحبت کردم.
نه ولی کیف کردم،
من بسته بودم روی ساعت و نیم از دو ساعت.
نه خوب صحبت،
ولی واقعا مفید بود خدایی. ولی
چند دقیقه
هم سن مثلا
چیز هست؟ چند دقیقه
مثلا؟ یک دقیقه دیگه.
آقا بچه‌ها برید ازدواج کنید، واقعا من خیر و برکت که تو ازدواج دانشجویی دیدم واقعا بی‌نظیر بوده.
شما هم دانشجوی ازدواج کردید؟
بله من ازدواج کردم. بله.
یعنی تو دانشگاه خودتون رو بله نهاد
من خودم دانشجو بودم، خانم هم دانشجو بود.
تو همون دانشگاه؟
نه 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 خیلی.
آها. بله. یعنی رفت خواستگاری خانمت هم دانشجو بود؟
بله بله.
یعنی در دانشگاه اینا
هم دانشجو؟ من هم تقریبا دانشجوی ازدواج کردم. آخر ارشد.
ولی زندگی دانشجو لمس کردم.
بله ولی نه، من میخوام بگم این دیگه ازدواج دانشجویی نمیشه که. شما رفتی خواستگاری یه جایی.
زندگی کی میزونه دیگه دانشجو؟
آره اون زندگی دانشجو.
با هم بشینی شب امتحان درس بخونی. مثلا حتی یه جایی مثلا امتحانات خانم هم مثلا آنلاین بود، کمکش میکردم تو کرونا. کرونا موقعیت خوبی
بود. دوره ازدواج بود.
دوره ازدواج بود. و البته بگم من یه وقتم
آره
یه تشکری هم از خانمم بکنم، واقعا تو دوران دانشجو خیلی منو کمک کرد.
تو راهو خوب بلدی.
خیلی
آقا منم تشکر
کنم اونو دیگه داشتم گفتم
تو آدم کار بلدی.
اگر خانمم نبود من پایانمو دفاع نمی‌کردم. آقا تشکر.
آقا صدای منو بشنوه، منم تشکر میکنم همسرم.
آقا خیلی زایست من اگر خانم تشکر نکنم. من از خانم تشکر میکنم که همون که ما زندگی دانشجویی نداشتیم واقعا، ولی حالا ایشالله که هر جا هست موفق باشه و حالا شب هم میریم خونه و یه شام خوبم ایشالله بابت اونم پیش بایش من تشکر میکنم. شب بخیر، ممنونم آقا شجاعی. خدا
از چاکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست این سمتان مرا در جا جا در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت رو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، و الا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشین و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقعه از یه سمت و سو نگاه کنیم، غافل از این که هر ماجرای جهتهای مختلفی داره و جالبتر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضاف بر این هر چشم هم اونو یه جور میبینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هر کی حسب اینکه کجا وایساده و از چه جهتی حادثه رو نگاه میکنه، واقعه رو یه جور روایت میکنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم میتونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا میبیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته. دیدین؟ زاویه‌تون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده‌ها و صدها حادثه حادث میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم، میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای، اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن از همون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمونو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکلهای مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد و کور میکنه. اون وقت تمام هم و غم آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است، با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده اون ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اونو از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اون چه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبرو من ما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریباً جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی، هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وست شده به اون و نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانایی وصل به تجربه های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم میکنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعا رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه از پشت یک پنجره گرفته که بهترین زاویه و مشرفترین پنجره تماشا میکنه. توی هر ماجرایی که برامون پیش میاد و حادث میشه، قبل هر تصمیم و نظر، دنبال بصر با بصیرتی بگردیم که نگاه جامع و درستی به واقع داره و اونو از بهترین منظر تماشا میکنه. اینجوری میتونیم یقین داشته باشیم کاری که انجام میدیم و تصمیمی که میگیریم به حق و حقیقت نزدیکتره.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. همچنان هم میتوانید با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو راجع به برنامه‌های این شبکه بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. این برنامه ها به طور 24 ساعته روی موج FM ردیف 103.5